بسیاری از مردم میگن اختاپوس شبیه به موجود فضایی، ولی نکته عجیب اینه که وقتی بهشون نزدیکتر میشید میفهمید که ما از بسیاری جهات بسیار شبیه هم دیگه ایم. شما در حال قدم گذاشتن به این دنیای کاملا متفاوت هستید. عجب احساس معرکه. حس میکنی در آستانه تجربه چیز خارق العاده ای هستی. ولی متوجه وجود خطی میشی که نمیشه ازش عبور کرد. اکنون زمان زیادی از اون روز گذشته، روزی که این ماجرا آغاز شد.
مای موویز تقدیم می کند.
این مکان در انتهای آفریقا با عنوان دماغه طوفان‌ها شناخته می شود. بیشتر خاطرات کودکی من مملو از یاد ساحل صخره‌ای و جنگل کتانجکه که در منطقه جزر و مدی قرار دارد. ما صاحب این کلبه چوبی کوچیک بودیم که عملاً پایین تر از بالاترین میزان سطح آب قرار داشت. بنابراین وقتی اون طوفان‌های عظیم از راه می رسیدن، اقیانوس درها رو از جا می کند و کف خونمون پر از آب می شد. در نتیجه اساساً به عنوان یک کودک زندگی در برابر نیروی اقیانوس عظیم اطلس فوق‌العاده هیجان‌انگیز بود. بیشتر دوران کودکی من در برکه‌های سنگی و با غواصی در جنگل کم عمق کتانجک سپری شد. این کاری بود که بیش از هر چیز دیگه ای دوست داشتم. و در دوران بزرگسالی ازش جدا افتاده بودم. در ابتدا مشکلی با این قضیه نداشتم، تا اینکه حدود 20 سال پیش به مرکز بیابان کالاهاری رفتم. اونجا با برادرم مشغول ساخت فیلمی به نام رقص بزرگ بودیم و بعد با این مردان آشنا شدم که احتمالاً بهترین ردیاب‌های دنیا بودن. تماشای این مردان، نزدیک شدن به نشانه‌های شگفت‌آور و ظریف طبیعت، چیزایی که چشمانم حتی قادر به دیدنشون نبودن، و سپس دنبال کردن اونا که گاهی ساعت‌ها طول می‌کشید و یافتن حیوانات پنهان در اون سرزمین، تجربه‌های فوق‌العاده‌ای بودن. منظورم اینه که اونا درست داخل جهان طبیعت بودن و من حس می کردم که خارج از اون جهانم. به شدت آرزو داشتم وارد اون جهان بشم. هجده سال بعد من 2 سال کاملا جهنمی رو تجربه کردم. مدت زیادی بود که سخت کار میکردم و خودم رو کاملا خسته و فرسوده کرده بودم. ماها بود که درست نخوابیده بودم. خانوادم در رنج بودن و من از اون همه فشار داشتم مریض میشدم. ذهنم از پس اون همه مشغله بر نمی اومد. دیگه هرگز دلم نمیخواست چشمم به دوربین یا اتاق تدوین بیفته. دیگه تحملش نداشتم. حالا اهداف بزرگم در زندگی از هم گسیخته بودن. و این فرزند کم سن و سال رو داشتم که در حال بزرگ شدن بود، تام. در اون وضعیت نمیتونستم برای پسرم پدر خوبی باشم. مجبور بودم تغییری اساسی در زندگیم به وجود بیارم. از دوران کودکی الهام گرفتم و از اون اساتید ردیابی که در کالاهاری باهاشون کار میکردم و تنها راهی که برای انجام این کار بلد بودم بودن در اقیانوس بود. در ابتدا رفتن در آب کار دشواری بود. اونجا برای شنا کردن یکی از پرتلاطم‌ترین و ترسناک‌ترین مکان‌های کره زمین. دمای آب تا 8 یا 9 درجه سانتیگراد پایین میاد. سرما نفستو میبره. و فقط باید آروم باشی. بعد به مدت 10 تا 15 دقیقه با این پنجره زمانی زیبا مواجه میشی. ناگهان همه چیز خوب و درست به نظر میرسه. سرما عملکرد مغز رو ارتقا میده، چون هر بار که در اون آب سرد فرو میری کلی احساس خوب بهت دست میده. کل بدنت سرحال میشه. و سپس بعد از اینکه بدنت سازگار شد کم کم راحت و راحت تر میشه. و سرانجام بعد از حدود 1 سال به تدریج دلت برای سرما پر میکشه. مورد بسیار شگفت‌انگیز این زیست بوم اینه که تو در یک جنگل سه‌بعدی هستی و میتونی از بالا بپری پایین و هر جا دلت میخواد بری. در اصل پرواز میکنی. انگار در یک سیاره دیگه هستی. در آب به طور طبیعی آروم‌تر میشی. میتونی نفستو به مدت بیشتری حبس کنی. داشتن کپسول اکسیژن در یک جنگل کتانجک انبوه برای من گزینه مطلوبی نیست. بیشتر دلم میخواد شبیه یک جانور دوزیست باشم. عزیزم به هم میگفت نباید لباس غواصی بپوشم. اگه واقعا میخواید به زیست بومی مثل اینجا نزدیک بشید، بدونید که عدم وجود هیچ مانعی بین شما و اون زیست بوم بسیار مفید و کمک کننده است. و ناگهان فهمیدم که دوباره برای گرفتن عکس و فیلم انرژی لازم رو به دست آوردم. بنابراین دوباره دوربینم رو برداشتم و شروع به کاری کردم که عاشقشم و اونو بلدم. این جانوران به شدت عجیب و غیر عادی هم. انگار اونا خیلی غیر متعارف‌تر از عجیب‌ترین داستان‌های علمی تخیلی ما هستند. اون روز رو از همون زمان شروعش به یاد میارم. من این منطقه بسیار بسیار خاص رو پیدا کردم که توسط یک جنگل بزرگ کتانجک محافظت میشه، چرا که در واقع خود جنگل شدت امواج رو کاهش میده. کل جنگل اطرافش کاملا تاریکه و نمیتونی چیزی رو ببینی، ولی در این قطعه 200 متری میتونی بری زیر آب و اطراف رو تماشا کنی. جای معرکه‌ایه. یادم میاد یه چیز غیرعادی سمت چپم بود و من به طرف پایین رفتم تا این چیز واقعا عجیب رو ببینم. حتی اون ماهی هم ظاهراً گیج شده بود. و بعد ناگهان در اون زمان نمیدونستم که یک چیز استثنایی دیدم. به پایان یک درام کامل رسیده بودم. آدم پیش خودش فکر میکنه این حیوان دقیقا داره چی کار میکنه. به نظرم یکم از من ترسیده بود. بنابراین این تکه جلبک به شدت لغزنده رو که انسان به سختی میتونه تو دستش بگیره بلند کرد و پیچون و مثل یک ردای فوق‌العاده پیچید دور خودش و بعد از یک شکاف کوچیک به من خیره شد. و بعدش بوم، یهو غیبش زد. توضیحش کار دشواریه، ولی گاهی حسی بهتون دست میده و میفهمید یه چیزی درباره این موجود هست که خیلی غیرعادیه. اینجا یه چیزی برای یاد گرفتن وجود داره. این موجود یه ویژگی خاص داره. و بعد این ایده عجیب به سرم زد که چی میشه اگه هر روز برم اونجا؟ چی میشه اگه یه روز هم از دست ندم؟ روز اول. در آغاز به وضوح تحت تأثیر حضور من قرار گرفته بود. بنابراین پیش خودم فکر کردم دوربین رو بذارم همونجا تا کارا و حرکات اونو ضبط کنم. اون این شیء درخشان جدید رو در جنگل می‌بینه. با یه سپر میاد طرفش که مبادا بهش حمله بشه و سپر رو میگیره بالا. این براش یه چیز متفاوت و جالبه. لمس کردنش، حس کردنش، چشیدنش. گاهی وقتا که بازی گوشیش گل میکرد نمیشد دوربینو مدت زیادی اونجا رها کنم، چون دوربینو چپه میکرد. برای اینکه واقعا محیط زندگیشو بهتر بشناسم هر روز باید میرفتم اونجا. ابتدا به نظر میرسه همه چیز بسیار شبیه همه، ولی پس از مدتی تمام گونه های مختلف جنگل رو میبینی و به یه جنگل بکر کهنسال میرسی. به جنگلی میرسی با تعداد زیادی جلبک های مختلف که در کف دریا رشد کردن. به جنگل های مه گرفته میرسی. وقتی شروع کردم به اکتشاف محیط پیرامون لونه اون اختاپوس، از دیدن غارهای کوچیکی که خیلی بهش نزدیک بودن شوکه شدم. غارهای پر از کوسه های پیژامه‌ای. در واقع اونا مهمترین شکارچی اونن. پوستشون راه راهه، به همین خاطر بهشون میگن کوسه پیژامه‌ای. اونا برای شکار به قوه بیناییشون وابسته نیستن، ولی حس بویایی خارق العاده ای دارن و به طرز غیر عادی تهاجمی هستن. میتونن دماغشون رو به زور داخل یه شکاف کوچک بکنن. بنابراین میشه گفت که شکارچیان کوچک و مرگبار اختاپوس هستن. به این فکر افتادم که خب چه مدت قبل‌تر بین این حیوانات اتفاقی رخ داده؟ روز 26. بعد از اینکه بیشتر و بیشتر و بیشتر اونا دیدم، لحظه معینی فرار رسید که اون ترس به شدت فروکش کرده بود. متوجه یه تکون بزرگ می شد و کمی می ترسید و بعد نگاه می کرد می گفت آه اینه، و بیرون می اومد و خیلی هم کنجکاو بود. خیلی علاقه مند بود، خیلی کنجکاو بود، ولی ریسک احمقانه ای نمی کرد. دستاشو متصل به لونش نگه می داشت و مکنده هاشم جای مناسبی قرار می گرفتن. و بعد اون اتفاق افتاد. خیلی کم دستم رو دراز کردم. وقتی اون حیوان تماس برقرار کرد، یه اتفاقی افتاد. ولی تا حدی میشه نفس رو نگه داشت. پس باید خیلی آروم بدون برهم زدن آرامشش اون مکنده ها رو جدا میکردم تا بتونم برم بالا و نفس بکشم. قوی ترین حس وقتی پیش میاد که از لونش میاد بیرون، چون اون موقع است که میفهمید کاملا اطمینان کرده. دیگه دستاشو عقب نگه نمیداره تا مبادا مجبور شه خودشو عقب بکشه. انگار میخواد بگه کاملا به این انسان اعتماد دارم و دارم از لونه بیرون میام و میخوام برم به کارم برسم. کم کم داشتم چیزای خیلی بی‌نظیر می‌دیدم. میتونن سیخ سیخی به نظر بیان، میتونن صاف به نظر بیان، رو سرشون شاخ در بیارن. اونا میتونن رنگ، بافت و طرح پوستشون رو با محیط سازگار کنن. خیلی زیباست. اون بیشتر وقتا در حال جهیدن یا خزیدن یا شنا کردنه، ولی گهگاهی با دو تا پا میاد بیرون، راه میره و با گامهای بلند به پیش میره، مثل انسان قدم میزنه. بدنشو در یک حالت عجیبی قرار میده که تقریبا شبیه تخت سنگ میشه، و بعد دو تا از اون پاها آروم از زیر حرکت میکنن، انگار سنگ داره یواش یواش دور میشه، و بعد میشه شبیه یه پیرزن استثنایی شلوولی که لباس بلندی تنشه. شاید داره سعی میکنه خودش رو شبیه جلبک یا کتانجکی بکنه که با جریان آب در حال حرکت، و در آن واحد داره یواش یواش دور میشه. این شیوه کاریمونه، خلاقیتی باور نکردنی برای فریب دادن. اساساً یه اختاپوس حلزونیه که در فرایند تکامل صدفشو از دست داده. جانور بسیار آسیب پذیر، ظریف و سستیه که به هوش سرشارش متکیه. پدر یا مادری نداره که چیزی بهش یاد بدن، اون تنهاست. و گونه‌های مختلفی از شکارچیان هستن که همشون اونو شکار میکنن. پس طی میلیون‌ها سال اون مجبور بوده برای فریب اونا از خارق العاده ترین شیوه ها استفاده کنه. مجبور بوده زود یاد بگیره، چون طول عمرش کمی بیش از یک ساله. روز 52. وقتی تنها غواصی میکنم همه تجهیزاتم باید کامل و بی‌نقص باشن، و باید برای تمامی پیامدهاش آماده باشم. نباید کارهای بیهوده بکنم و باید به غریزم تکیه کنم. ولی در اون مرحله داشتم اشتباهات زیادی میکردم. یه روز افتاده بود دنبالم، و فوق‌العاده ترین چیز اینه که یه اختاپوس میفته دنبالت. میدونی من دارم عقب عقب میرم و روم به طرف اونه، و این جونور فوق‌العاده داره به سمتم میاد، در حالی که دیگه هیچ ترسی در وجودش نیست، کنجکاوه و بهم اعتماد کرده، و این احساس بسیار معرکه‌ایه. و بعد بم، یکی از لنزام افتاد، و انقدر سریع افتاد که اون حیوان رو وحشت زده کرد. بعد برگشت و به سرعت رفت. به شدت ترسیده بود. میخواستم خودم رو بزنم، چون میدونی ممکن بود پایانی باشه بر معرکه‌ترین رابطه متقابل و اعتماد عمیقی که من خرابش کرده بودم. حالا فکر میکردم آیا برای همیشه خرابش کردم؟ اون حیوان بازم بهم اعتماد میکنه؟ آیا اون تجربه بیش از حد ترسونده بودش؟ بعد به سرعت بهش نزدیک شدم که در اون هنگام لونش رو ترک کرد و به شدت ترسیده بود. به اون لونه بر نگشت، و فکر کردم این آخر داستانه. اون رفته بود. چون این تجربه‌ای رو با اون اساتید ردیاب سان شگفت‌انگیزم داشتم، به خودم گفتم آیا تا حالا کسی تونسته چیزی رو زیر آب ردیابی کنه؟ این جانور میلیون ها سال رو صرف این کرده که یاد بگیره جوری عمل کنه که پیدا کردنش غیر ممکن بشه. باید یاد میگرفتم که رد اختاپوس چه شکلیه. اولش خیلی ناامید کننده بود چون تشخیص دادنش خیلی دشواره. چه فرقی است بین رد اختاپوس و رد توتیای دلسان، رد ماهی ها و رد کرم ها؟ آثار شکار و پوشش تخم ها. باید همه چیزو یاد میگرفتم. بعد باید شروع کنی به فکر کردن مثل اختاپوس. عین یک کارگاه میشی و کم کم همه سرنخ‌ها رو به هم وصل میکنی.
مای موویز تقدیم می کنم.
بعد کم کم چیزای جدید و مهمی کشف کردم. خیلی خوب، اینا حیوانایی هستند که اون می کشه. حالا دارم به کشتارش نگاه میکنم، به نشانه های کوچک نگاه میکنم، به حفاری هایی که در شن انجام داده و به تغییرات کوچک در الگوی جلبک هایی که جابجا کرده بود. و بعد فهمیدم که دیگه خیلی به این حیوان نزدیک شدم. نزدیکه، در محدوده یکی دو متری منه. و بعد روی اون فضای کوچک تمرکز کردم. و بعد بنگ، اونجا بود. بالاخره بعد از اینکه یک هفته هر روز دنبالش گشتم اونجا پیداش کردم. مثل اینه که دوست انسان دست تکون بده و بگه سلام، از دیدنت هیجان زدم. میتونستم حسش کنم، هر لحظه، هر دقیقه. باشه، بهت اعتماد میکنم، بهت اعتماد میکنم انسان. و حالا میتونی وارد دنیای اختاپوسی من بشی. حالا داره به سمت من حرکت میکنه. غریزه طبیعی من میگه آروم برگردم عقب. و بعد چون میخواستم بی حرکت بیستم، به یه تخت سنگ تکیه دادم. بازم داشت می اومد و بعد کل دستمو گرفت. من مدت زیادی زیر آب بودم، پس به آرومی سعی کردم به سطح آب برم. فکر میکردم دستمو ول میکنه، ولی ول نکرد. سوار دست من شده بود و داشت به سطح آب می اومد. در اون لحظه فقط به چشمای اون موجود شگفت‌انگیز خیره شده بودم. اولش تصور این که اون بخواد هر گونه رابطه برقرار کنه خیلی مشکل بود، چرا یه جانور وحشی که سرش تو کار خودشه باید از دیدار با این موجود انسانی عجیب حسی پیدا کنه؟ و اینجاست که موضوع جالب میشه. فکر کردن به اون هوش سرشار منو سر ذوق میاره. اون به نحوی میفهمه که این موجود خطرناک نیست. پس میتونم برم و با این انسان ارتباط برقرار کنم. و شاید این کار باعث میشه لذت اختاپوسی عجیبی رو تجربه کنم. وقتی این ارتباط رو با یه حیوان برقرار میکنی و این تجربیات رو به دست میاری، به طرز خارق العاده شگفت زده میشی. در کره زمین هیچ حس دیگه‌ای بهتر از این نیست. به نظر میرسید مرزهای بین من و اون از بین رفتن. شکوه ناب اون رو حس می کردم. در اون زمان تنها کاری که میتونستم بکنم فکر کردم به اون بود، هم در آب و هم در خشکی. منظورم اینه که همه فکر و ذکرم رو مشغول کرده بود. هر روز میخوایی به دیدنش بری و ببینی چه اتفاقی میفته. برای برگشتن به آب بی‌طاقتی. در ذهنش چی میگذره؟ به چی فکر میکنه؟ آیا خواب میبینه؟ اگه خواب میبینه، خواب چیو میبینه؟ اون طوری به شدت حس کنجکاویمو برانگیخته بود که تا اون زمان تجربهش نکرده بود. میدونستم خیلی مفیده که به خونه برگردم و تا حد ممکن مقالات علمی بخونم. اونی اختاپوس معمولیه. نام علمیش اختاپوس ولگاریس یا هشت پای معمولیه. دو سوم فرایند یادگیریش در واقع خارج از مغزشه، یعنی در دستاش. کل وجود اون سرشار از تفکر، احساس و پژوهشه. اون 2000 مکنده داره و از همهشون به طور مستقل استفاده میکنه. چطور این کارو میکنه؟ تصور کنید 2000 انگشت دارید. میشه هوشش رو با یه گربه یا یه سگ برابر دونست و یا حتی با یکی از موجودات انسان نمای اولیه. یه نرمتن نمیتونه اینقدر باهوش باشه. اغلب اوقات میرفتم در بین مقالات علمی تحقیق و تفحص میکردم و به دنبال چیز عجیبی که دیده بودم میگشتم، ولی هیچی دستگیرم نمیشد. هیچی وجود نداره. به مکانی میری که زیاد در موردش تحقیقی صورت نگرفته و تقریبا هفته به هفته میتونی یه چیز علمی جدید کشف کنی. روز 104. طبق مقالات منتشر شده گمان بر اینه که اختاپوس گونه شبزیه. آیا واقعا شبها فعالتر بود؟ در تاریکی شب اونجا کمی ترسناک بود. این صداهای شگفت‌انگیز از نهنگ‌های گوش پشت در سراسر آب پخش میشه. باید به شدت مراقب و هوشیار باشی. نمیتونستم پیداش کنم. طولونش نبود. تقریبا ناامید شدم و داشتم به ساحل برمیگشتم. یه چیزی باعث شد کمی به طرف چپ تغییر جهت بدم. اینهاش خودشه. درست در آبهای بسیار کم عمق. نمیتونم ببینم داره چی کار میکنه. حملاتش به سرعت برقه. از دستش به عنوان یه سلاح عجیب استفاده میکنه. در کسری از ثانیه به سمت بالا میقلتونتش. و دیدم که به همین شیوه سه تا ماهی گرفت. در طول روز ندیده بودم که ماهی بگیره. شبها حضور در جنگل‌های عمیق‌تر بسیار خطرناکه. پس این جانور به شدت باهوش به طرف آب‌های کم عمق عقب نشینی می‌کنه، جایی که کوسه‌ها سختشونه بیان. اون از مزیت همه غذاهای فوق‌العاده موجود در اونجا استفاده می‌کنه. روز 125. ابتدا غریزت بهت میگه سعی کنی کوسه ها رو بترسونی و فراری بدی، ولی بعدش میفهمی که این کار مداخله در فرایند کلی جنگله. اون خارج از لونش بود و در نزدیکی حاشیه جنگل حرکت میکرد. چشمش خورد به این کوسه. بدنش تا حدی به طرف جلو خم شده بود و داشت رد بو رو دنبال میکرد. وضعیت خوبی نیست. خودم گفتم خدا رو شکر که جاش امنه. درست رفت زیر تخت سنگ. این موجودات دارن مستقیم میان به طرفم شکاف. و لحظاتی بعد اون کوسه یکی از بازوهاشو به دندون گرفت. به طور مرگبار و وحشتناکی شروع به قرض زدن کرد. به وضوح تونستم بازوی قطع شده شو تو دهن اون ببینم. در دلم حس خیلی بدی بهم دست داد. ولی خدا رو شکر تونسته بود کاملا به عمق اون شکاف پناه ببره. داشت خیلی بد، آهسته و با ضعف حرکت میکرد. داره ازش خون میره و بوی خونش در آب پخش شده. نسبتاً خیلی از لونش دور شده. آیا بازم سر و کله این کوسه ها پیدا میشه؟ به این فکر افتادم که به طور فیزیکی کمکش کنم تا برگرده طولونش. ولی خوشبختانه نیازی نبود. نمیدونستم قراره چه اتفاقی براش بیفته و آیا این اتفاق ضعیف و آسیب پذیرش میکرد و اونا همون شب کارشو میساختن یا نه. نمیتونستم جلوی این حس رو بگیرم که آیا من مسئول این اتفاق بودم؟ چون من اونجا بودم اومده بود بیرون. به شدت احساس ضعف میکردم. انگار یه جورایی اتفاقی که براش افتاد به طرز عجیبی برای من افتاده بود. و بعد از نظر روانشناسی تقریبا این حس رو داشتم که انگار به نوعی یک عضو از بدن من رو قطع کردن. شروع میکنی به تفکر درباره مرگ خودت و آسیب پذیری خودت، درباره خانواده و فرزندت نگران میشی. قبلا آدمی نبودم که نسبت به حیوانات بیش از حد احساساتی بشم. فهمیدم که دارم تغییر میکنم. داشت به میاد میداد که نسبت به دیگران حساس بشم، مخصوصا نسبت به موجودات وحشی. فردای اون روز اول وقت با احساسی ترسالود به داخل آب میرم. وقتی دیدم زنده است و نفس میکشه خیالم آسوده شد. انقدر ضعیف شده بود که نمیتونست مثل یه اختاپوس سالمون رنگای درخشان از خودش ساطع کنه. رنگش کاملا سفید و مات شده بود. با نگرانی به خودم گفتم چطور غذا میخوره؟ مداخله در زندگی حیوانات در واقع یک نوع قانون شکنیه. ولی من در مورد اون بیش از حد تحت تأثیر احساساتم قرار داشتم. به نظرم کمک زیادی نکرد. اون درست عقب لونه بود و حرکت زیادی نمی کرد. هر روز بررسی می کردم ببینم حالش خوب شده یا نه. و با خودم فکر میکردم که آیا این آخرین روزه؟ دیگه نمیبینمش. روز 134. یکی دو هفته بعد دلم خیلی ورد شد و میتونستم ببینم که تقریبا خیلی سریع بهبود پیدا کرده. و بعد به طرز شگفت‌آور دیدم که دست ریز میزه یه مینیاتوری فسقلی بی‌نقصش دوباره شروع به رشد کرده. و این به نوعی باعث شد اطمینان عجیبی پیدا کنم که اون میتونه این سختی باور نکردنی رو پشت سر بذاره. حس کردم خودم هم در زندگیم دارم سختی‌هایی رو که داشتم پشت سر می‌ذارم. زندگی‌های ما به طرز عجیبی آینه تمام نمای همدیگه شده بود. رابطه من با مردم، با آدم‌ها در حال تغییر بود. در این هنگام پسرم به تمام چیزهای زیر آب به شدت علاقه‌مند شده بود. هر روز براش داستان تعریف می‌کردم. اونم با اختاپوس دیدار کرد. زمان زیادی رو بهش اختصاص میدادن. دست آسیب دیده اختاپوس دیگه کاملا روبه راه شده بود، حتی با اینکه هنوز نصف رشد کرده بود. روز 250. و بعد یواش یواش همونطور که اون دست رشد میکرد، اعتماد به نفس خودشم زیادتر میشد. سرانجام حدود 100 روز بعد رشد اون دست کامل شد. فکر کردن به این که این حیوان قادر به این کاره و میتونه در برابر چنین حمله مقاومت کنه و کاملا احیا بشه حس شگفت آوره.
مای موویز تقدیم می کنم.
روز 271. پس از مدتی اون فعالیت‌های عادی خودش رو از سر گرفت. بنابراین من اقدام به پیشروی کاملا جدیدی کردم تا بازم دید عمیق‌تری از دنیای اون به دست بیارم. روز زیبا، آروم و صافی بود. اون به گوشه میره و یه خرچنگ رو میبینه. اگه یه خرچنگ باشی، مشکلت اینه که الان توسط یه حیوان نرم و شفاف و آبکی شکار میشی. اون میتونه مثل آب از یک شکاف خیلی کوچیک خودشو بریزه داخل. به نظر میرسه خرچنگ حضورش رو حس میکنه و میره زیر یه شقایق دریایی بزرگ سمی قایم میشه. بعد اون مخفی میشه و صبر میکنه. خرچنگ با خودش فکر میکنه بسیار خوب اوضاع رو به راهه، ولی اشتباه میکنه و از زیر اون شقایق میاد بیرون. غذا خوردنش عین شلخته هاست. تکای خرچنگ به همه طرف میره و بوش هم پخش میشه. وقتی به اطراف نگاه میکنی این ستاره های شکننده رو میبینی که با سرعت تعجب آوری دارن به سمت اون جذب میشن. تعداد انبوهشون تقریبا اونو سراسیمه میکنه. به نظر میاد مطمئن نیست میخواد چی کار کنه یا اینکه چطور از پسشون برمیاد. پس پیش خودم گفتم آره، حالا این شبیه یه مشکل واقعیه. اون همیشه با این مشکل که ستاره های شکننده کل غذاشو میدوزن دست و پنجه نرم میکنه. زیاد طول نمیکشه که پیش خودش میگه بسیار خوب، پس ستاره های شکننده دارن غذامو میدوزن و به طرز شگفت‌انگیزی اونا رو با مکنده هاش میگیره و آروم از لونش میندازتشون بیرون. حالا اونه که کاملا ریاست میکنه. اون در ابتدا برای شکار لابستر هم از همون روش شکار خرچنگ استفاده کرد. یهو میبینی که لابستر ها به سرعت از روی صخره بیرون میپرن. فکر میکنم الان دیگه قطعاً این یکیو میگیره. اونا بارها و بارها از دستش فرار میکنن. چند هفته بعد دیدم که داره از کنار میاد و انگار میخواد منو دور بزنه تا اینکه بتونه خودشو بین من و لابستر جا کنه. داره از من به عنوان بخشی از استراتژی شکارش استفاده میکنه و به جای اون یورش بی برنامه دامشو داره از بالا پهن میکنه و بعد دیگه اون جایی برای فرار نداره. جانوریه که نقشه طرح میکنه و به سرعت نتیجه میگیره که بهترین راه شکار یه طعمه بسیار هیلگر چیه. بخش زیادی از هوشمندیش در نتیجه تعداد زیاد طعمه هایی که باید بگیره به وجود میاد. همه انواع حیوانات، تمام نرمترانی که گیر میندازه گرفتنشون نسبتاً ساده است، ولی اونا دارای این صدف‌های بسیار سخت هم هستن. پس چطور اونا رو میکشه و میخوره؟ ته همه این دست‌های مته است که میتونه صدف سخت رو سوراخ کنه و بعد مثل یک مار داخلش زهر میریزه و میبینه که اون نرمتن چطور واکنش نشون میده. ولی اگه اون مته دقیقا در نوک صدف و روی عضله دور کننده باشه، بعضی از این نرمتنان همونطور آروم باقی میمونن. در اصل اون مجبور از علم هندسه بهره بگیره تا دقیقا بتونه نقطه ای رو که باید برای به دست آوردن غذاش سوراخ کنه پیدا کنه. این برای یه جانور بی‌مهره هوش سطح بالاییه. اون توانایی زیادی برای یادگیری و به خاطر سپاری جزئیات داره. و ناگهان متوجه شدم که چطور داره اینقدر چیزای زیادی به من یاد میده. بی‌صبرانه منتظری صبح از خواب بیدار شی، چون باید کلی کار بکنی تا هر علامت بسیار کوچک و جزئی رو درک کنی. هر رفتار کوچکی رو، همه ی گونه ها رو و اینکه دارن چی کار میکنن و چطور دارن رابطه برقرار میکنن. ما مردم میپرسن چرا هر روز به همون مکان میری؟ چون در اون صورته که تفاوتهای ناآشکار رو میبینی و اون وقته که با حیات وحش آشنا میشه. بنابراین وقتی که این هزاران رشته از اختاپوس به تمام حیوانات دیگه، اما از شکارچی و تومه و سپس به این جنگل شگفت‌انگیز منتقل میشه، یعنی داره کل سیستم رو تغذیه میکنه. و حالا میدونم که چطور این صدف محافظتی به توتیا ربط پیدا میکنه و اختاپوس چطور به صدف محافظتی ربط پیدا میکنه. و وقتی همه این خطوط رو ترسیم میکنم، کم کم تمام این داستان رو شکل میگیرم. تقریبا شبیه ذهن جنگله. واقعا میتونستم اون موجود بزرگ رو درک کنم. هزاران برابر هوشیارتر و باهوشتر از من. شبیه یک مغز زیرابی غول پیکری که بیش از میلیون ها سال داره کار میکنه و تعادل همه چیز رو حفظ میکنه. روز 304. در این هنگام همه چیز در جنگل بی نقص به نظر می رسید. البته می دونید یادم رفته بود که اون شکارچی ها همیشه حی و حاضرن. صحنه کاملا در ذهنم حک شده که اون کوسه بزرگ ناگهان داشت بهش نزدیک شد. اون آروم موند و سعی کرد مخفی بشه. بعد دیدم که کوسه درست داره در اطراف اونجا شنا میکنه و به دنبال بویه اون. به خودم گفتم وای نه، این کابوس دوباره داره اتفاق میفته. اون به سرعت به بالا جهش میکنه و از زیر شاخ و برگا پناه میگیره. کلی برگ کتانجک و محکم دور بدنش میپیچه و بعد از لای اونا به دقت بیرون رو دید میزنه. کتانجک کاملا بوی اختاپوس گرفته، بنابراین حالا کوسه داره کتانجک رو گاز میگیره. اون از پشت مورد حمله قرار میگیره. از یه تخت سنگ بالا میره، آبو ترک میکنه. و من اینجوری بودم. من میدونید میشه گفت چیزی رو که میبینم باور ندارم، ولی البته مشکل اینه که اون باید برگرده. از طرف دیگه کوسه دوباره داره دنبال ردی از بوی اون میگرده و این تعقیب و گریز دیوانه وار ادامه پیدا میکنه. بعد من در حالی میبینمش که با یه حرکت خیلی سریع، شاید نزدیک به 100 صدف و سنگ رو بر میداره. بعد دستاشو بالای سر آسیب پذیرش در هم گره میکنه. در اون لحظه فهمیدم که این همون چیز خیلی عجیبیه که خیلی وقت پیش دیدم. چند لحظه بعد کوسه اونو میگیره. ولی من نفس کم آوردم. با عجله و سرعت تمام به سطح آب میرم و فوراً بر میگردم پایین. صحنه‌ای که دیدم خیلی عجیب غریب بود. اون یه جوری به طوری ماهرانه تونسته بود خودش رو به کم خطرترین مکان برسونه و اون جایی نبود جز پشت کوسه. کوسه سعی میکنه با تکون دادن خودشونو جدا کنه و داره از اونجا دور میشه. چند ثانیه طول میکشه تا متوجه بشم اینجا چه اتفاقی داره میفته، ولی فوراً میتونی بفهمی که اون الان دست بالا رو داره. وقتی کوسه به نزدیکی دسته ی انبوه از کتانجک میره، اختاپوس خودش از پشتش جدا میکنه. صدفای باقی مونده رو میندازه و به سرعت دور میشه. و کوسه کاملا مقهور ذکاوت اون میشه. کوسه میاد از اونجا عبور میکنه، ولی اون کاملا در امانه و کاری از کوسه بر نمیاد. بعد از اونجا میره. اینکه چطور تونست به اون سرعت فکر کنه و اون تصمیمات حیاتی رو بگیره، خب آره خیلی خیلی شگفت آوره.
مای موویز تقدیم می کنم.
من مدت 80% عمر اون رو در کنارش بودم. هر لحظه بسیار ارزشمنده چون بسیار کوتاه. از جمله این روز شگفت انگیز. دسته بزرگی از ماهیان توهمزا در آبهای نسبتاً کلان. اون ناگهان اینجوری دستاشو به طرف بالا دراز کرد. اولش فکر کردم داره ماهی شکار میکنه. بعد گفتم صبر کن ببینم. اون موقع شکار طرح و نقشه داره و کاملا متمرکزه. به نظرم این کارا برای شکار نیست. در واقع زمان زیادی طول کشید تا بتونم پردازشش کنم. ولی این فکر به سرم زد که داره با ماهیا بازی میکنه. بازی کردن رو اغلب در حیوانات اجتماعی میبینید. اینجا یه جانور به شدت غیر اجتماعی رو داریم که داره با ماهیا بازی میکنه. و این امر این حیوان رو به سطح متفاوتی میرسونه. بعد کاملا علاقه‌ش رو به ماهیا از دست داد. با سرعت اومد جلو و منو محکم گرفت. و اون آخرین باری بود که با هم تماس جسمی داشتیم. روز 324. اگه به گذشته فکر کنم به یاد میارم که روز خیلی طوفانی و پرتلاطم بود. همه جا پر از رسوبات بود. میرم پایین و واه، درست کنارش یه اختاپوس بزرگ دیگه قرار داره. دیدن دو اختاپوس در کنار همدیگه خیلی خیلی نادره. وای خدا اینجا چه خبره؟
And then seeing that both animals are pretty relaxed and realizing okay. And the mating is beginning.
با دیدن این مرحله دیگه به خوبی با مراحل زندگی یه اختاپوس آشنا شدم. بنابراین در حالی که از شروع این زادآوری خیلی هیجان زده شده بودم، یه جورایی ته دلم احساس وحشت کردم. از اون لونه بیرون نمی اومد. دیگه نه غذا خوردنی در کار بود و نه شکاری. در واقع بخش بزرگی از بدنش به اون تخم‌ها اختصاص داده میشه. حالا بنابراین وزنش کم میشه و میزان عظیمی از نیروشو از دست میده. تخم‌ها در عقب و در تاریکی قرار داده شدن. دیدن اونا غیر ممکنه. من همچنان هر روز میرم و سرکشی میکنم. اون با خرطومش به تخم‌ها اکسیژن رسانی و ازشون مراقبت میکنه. داره آروم آروم میمیره و مرگشو دقیقاً با زمان باز شدن اون تخم‌ها زمان بندی میکنه. این مسئله تأثیر بسیار عمیقی روی من گذاشت. اینجا یه جانور بیمهره داریم که اساساً یه نرم تنه و داره جون خودش رو برای بچه‌هاش فدا میکنه. همه ی تخم‌ها باز شدن. اونا خیلی ریزن و مثل یک ستون در آب قرار میگیرن. تعدادشون صدها هزار تا است. و صحنه ای که بعدش دیدم این بود که اون از لونه بیرون افتاده بود و داشت جون میکرد. ماهی‌ها ازش تغذیه میکردن. تعداد زیادی لاشه خورد داشتن میومدن تا ازش تغذیه کنن. خیلی ناراحت کننده بود. بخشی از وجودم میخواست نجاتش بده و اونا رو فراری بده، ولی این کارو نکردم. فردای اون روز کوسه بزرگ اومد. خودش برد به درون جنگل مهالود. اغلب میرم به محل لونه اصلیش. بالاش شناور میشم و حسش میکنم. دلم براش تنگ شده. ولی اون کار به طرز عجیبی برام آرامش بخش بود. آرامش بخش بود چون اینکه هر روز با زحمت میرفتم اونجا و ردیابیش میکردم و سعی میکردم ازش فیلم بگیرم، کار نسبتا سختی بود. یعنی یه جورایی این حیوان خواب و خوراکم شده بود. میدونی تو ذهنم مثل یه اختاپوس فکر میکردم و تقریبا دوران خیلی پر زحمتی بود. ولی در پس این قضیه به شدت به این حیوان افتخار میکنم که با وجود احتمالات غیر ممکن به این جایگاه رسید. یعنی یه زندگی غیر قابل تصور. یکی از هیجان انگیزترین کارها در تمام عمرم اینه که با پسرم تنهایی تو ساحل قدم بزنیم و من بهش عجایب طبیعت رو نشون بدم. جزئیاتش رو و تمام ظرافت‌های پیچیده‌ش رو. خیلی چیز از حیات وحشیات گرفته بودم و در واقع حالا میتونستم اونا رو به دیگران منتقل کنم. برای ارائه اون اطلاعات خیلی انرژی داشتم. الان اون مثل یک زیستشناس دریایی کوچولوه و چیزای زیادی میدونه. شناگر بسیار قابلیه و همینطور که بزرگتر میشه به نظر میرسه میخواد بیشتر و بیشتر این کارو بکنه. میبینم که داره احساس قوی نسبت به خودش پیدا میکنه. یه اعتماد به نفس فوق‌العاده و از همه مهمتر آرامش و وقار. و به نظرم این چیزیه که هزاران ساعت بودن در طبیعت میتونه به یه بچه یاد بده. چند ماه بعد از اینکه اون اختاپوس مرد، پسرم این اختاپوس ریزه میزه رو پیدا کرد. احتمال دیدن حیوان به این کوچیکی خیلی کمه. تعداد نوزاداشون به 500,000 هم میرسه. ولی تعداد کمیشون زنده میمونن. بنابراین مسیری که باید در اون گام بردارن خیلی ناهمواره. اما این استراتژی اون است. سریع زندگی کن و جوان بمیر. ما حدس میزدیم که اون یکی از نوزاداشه. تقریبا در زمان درست اندازه درستی داشت و خیلی لذت بخش بود. به خودمون میگفتیم آره خودشه. اون باعث شد بفهمم که مکانهای بکر و وحشی چقدر ارزشمندن. تو به داخل آبی میری که به شدت رهایی بخشه. تمام نگرانی ها و مشکلاتت و هیجانات زندگیت ناپدید میشن. رفته رفته همه ی حیوانات برات اهمیت پیدا میکنن، حتی ریزترین و کوچکترین حیوانات. میفهمی که تک تکشون بسیار مهمن. درک میکنی که زندگی این حیوانات وحشی چقدر آسیب پذیره و در واقع زندگی همه ما در این سیاره چقدر آسیب پذیره. هفته به هفته، ماه به ماه و سال به سال رابطه من با این جنگل دریایی و موجوداتش عمیق‌تر میشه. تو با این مکان وحشی تماس برقرار میکنی و اون باهات حرف میزنه. زبانش قابل رویته. من عاشق اون اختاپوس شدم و همچنین عاشق حیات وحشی که اون نمایندش بود و اینکه چقدر منو تغییر داد. چیزی که بهم یاد داد این بود که حس کنم من بخشی از این مکانم، نه یک مهمان. اینا خیلی فرق دارن.
گریگ همچنان هر روز غواصی می کند، ولی دیگر تنها به شنا نمی رود. او با همکاری دیگران پروژه تغییرات دریا را بنیان نهاد.
برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.